بسم الله الرحمن الرحيم. از شیخ ابن سینا نقل شد که فرمودن لازم نیست علت فاعلی مشابه آنچه را که خودش داره در مفعول و در منفعل ایجاد کنه. و مثال زدن به آتش که شیء را سیاه میکنه در حالی که خودش سیاه نیست، یا حرکت که شیء را گرم میکنه در حالی که خودش گرم نیست. و در رساله عشق مثال زدن به خورشید که باعث سیاهی اشیا میشه، باعث سیاهی بعضی اشیا میشه در حالی که خودش سیاه نیست. و تناقضی رو هم که در رساله عشق با الهیات شفا پدید میامد، در همون رساله جواب دادن به جوابی که مورد پسند مصنف قرار نگرفت. بعد از این بحث خود مصنف تحقیق خودشون رو ذکر میکنن. می فرمان که رابطه‌ای که بین علت و معلول هست در وجود، نه در چیزهای دیگر، و در این وجود مشابهت بین علت و معلول حاصله. یعنی علت وجودیست کامل، معلول وجودیست ناقص، هر دو وجودند پس هر دو مشابهند. پس آن چرا که علت داره مشابه همون رو به معلول میده. در اون مثال هایم که شما زدید همین وضع برقراره. یعنی وجودی برای نار هست و وجودی برای سیاهی. این وجود نار به مشابهش به اون شخص داده میشه. البته کنار این وجود ناریت هست، کنار اون وجود سواد هست. این سواد و ناریت ماهیت هند. ماهیت امریست جدا که عطا کردنی نیست، سلامه عطا شدنی هم نیست. علت معلول ماهیت نمیده، وجود میده و خودش سنخ همین وجود رو داره. پس بین معلول و علت رابطه وجودی برقراره و این رابطه وجودی معناش اینه که علت مشابه همون وجودی رو چه داره سلام علیکم به معلول میده. بنابراین ما نباید توجه کنیم به نار که ماهیتش با سواد فرق داره. باید توجه کنیم که وجود نار با وجود سواد مشابهه، حقیقتشون یکیه اگرچه ماهیتشون متفاوته. این تحقیق ایشون می فرماد که تفاوت بین وجودها به اون امور کلیه ایست که به این وجودها ملحق میشن که ما اسمشون رو ماهیات میذاریم یا در عرفان اسمشون اعیان ثابته گفته میشه. این اعیان ثابته یا این ماهیات امور کلیه هستن که ما به تفاوت اشیاء هن. وجود ما به اشتراک اشیاء. اگرچه همین وجود هم که ما به اشتراک اشیاء به کمال و نقص تفاوت داره، ولی تفاوت حقیقی بینشون نیست، تفاوت به کمال و نقص بینشونه. و تفاوت به کمال و نقص منافات با مشابهت نداره. تفاوت حقیقی منافات با مشابهت داره. یعنی اگر دیدیم علت کامله و معلول ناقصه، نباید بگیم این دو مشابه نیستند. ولی اگر دیدیم علت یک حقیقت، معلول حقیقت دیگریست، میتونیم بگیم این دوتا مشابه نیستند. پس توجه شدید که مصنف حق رو با مبنای اصالت الوجودی که خودشون معتقدن بیان کردن و اون مطلب ابن سینا رو که بر مبنای اصالت الماهوی ماهیت مطرح شده بود قبول نکردن. شیخ جوابشون رو قبول نکردیم، دیدیم که تناقض برقراره. ما جوابم ندادیم، ما مطلبی رو بر مبنای خودمون تحقیق کردیم، ما جواب شیخ رو ندادیم. شیخ مطلبی گفت، اشکالی هم خودش کرد و جواب داد، گفتیم جوابش ناتمامه، تمام شد. حتی بر مبنای اصالت الماهیه گفتیم مبناش تمام نیست. بعد حالا مبنای خودمون رو داریم مطرح میکنیم، مبنای خودمون که اصالت الوجوده، در اینجا هم از همون مبنای اصالت الوجود استفاده میکنیم. اشکال و جوابی نیست که بگیم اشکال مبنایی کردیم. حرفی ابن سینا بر مبنای خودش زد و اشکال وارد کرد و جواب داد، جوابش قبول نشد. بعد ما با قطع نظر از مبنای اون مطلبی رو خودمون میگیم با مبنای خودمون، اشکال هم برشون نداریم، اشکال صرف نداریم. معلوم نبوده، یعنی مشخص نبوده، بعضی جاها اصالت الماهیه از کلامی ظاهر میشه، بعضی جاها اصالت الوجود ظاهر میشه، نه تنها از کلامیشون، از کلام دیگران هم، چون اون وقت مشخص نبوده مباحث. والحق ان الفاعل یؤثر به وجودهی فی وجود المعلول، این یه مقدمه. والوجودات من جهت حقیقت حل وجودیه متماثله، این مقدمه دوم. نتیجه میگیریم که پس علت در معلول مثل خودش رو ایجاد میکنه، مثل خودش رو قرار میده. والوجودات من جهت حقیقتشون، نه من جهت اون زمیمشون که ماهیته، من جهت حقیقت وجودیشون متماثله. متفاوتتون فی الکمال و النقص، همینم که تماثل دارن در کمال و نقص با هم اختلاف دارن. البته اختلاف با کمال و نقص، اختلاف به کمال و نقص سلام علیکم، منافات با تماثل نداره. لذا به دنبال متماثلتونشون میگه متفاوتتون فی الکمال و النقص، این تفاوت با تماثل منافات نداره. و این نمخ تلفت، اختلاف اشیا و اختلاف وجودات به لحاظ اون زمائمی است که به این وجودات ملحق میشن، یعنی ماهیات. ماهیات منشأ اختلافن، اگر ماهیات نبودن وجودات از جهت حقیقت یکسان بودن، ولی از جهت کمال و نقص فرق میکردن. و انما اختلفت این وجودات من جهت تعینات کلیشون، تعینات کلی، چون هر وجودی دو تعین داره، یه تعین شخصی داره یه تعین کلی داره. تعین شخصیش عین ذاتشه، دادنی نیست، یعنی خود این هر وجودی ذاتاً متشخصه. تعین کلیش هم از طریق ماهیت میاد، مثلا میشه وجود انسان یا وجود مثلا فرس یا وجود فلک، اینا همه وجودات کلی هستند، وجوداتی هستن که تعین کلی دارن. هر وجودی یه تعین کلی داره که از ماهیت گرفته میشه، یه تعین شخصی هم داره که مال ذات خودشه. قید الکلیه برای اینه که اون تعینات شخصی خارج بشن، که اون فعلا مورد نظر ما نیستن. و اینم اختلفت من جهت تعینات الکلیه المسمات بالماهیات اندل حکما ول اعیان ثابته، یعنی و بل اعیان ثابته اندل طائفت صوفیه. اون تعینات کلی که ماهیات نامیده میشن اندل حکما و اعیان ثابته نامیده میشن اندل طائفت صوفیه. این مطلب تموم شد. مصنف برای این که مطلب رو واضح‌تر کنن تنظیری هم میکنن، میفرمان که مراتب وجود مثل مراتب عدده. همونطور که مراتب عدد رو شما اگر ملاحظه بکنید میبینید که با هم از جهت حقیقت تفاوت ندارن ولی تعییناتشون با هم متفاوته، عدد چهار و عدد پنج از جهت عدد بودن و از جهت حقیقت عددی با هم اختلاف ندارن ولی تعییناتشون مختلفه، لذا آثار مختلف پیدا میکنه. مثلا چهار میبینید جذر داره اما پنج جذر نداره، این به خاطر اختلاف نوعیست که بینشونه. پنج جذر حقیقی نداره ولی چهار جذر حقیقی داره، چهار جذر حقیقیش میشه دو، پنج جذر حقیقی نداره، جذر تقریبی داره. یا مثلا به عکسش هم میشه گفت چهار مجذور عددیست، مجذور عددیست و پنج مجذور عدد نیست، چون در اصطلاح فلسفه عددی رو که اعشار داشته باشه یا کسر داشته باشه عدد نمیگن، عدد باید همیشه صحیح باشه. پنج اگر جذرشو بگیرید اعشار داره، اون جذر عدد نیست، دو عدده جذرش میشه چهار، سه عدده جذر مجذورش میشه نه. این وسط دیگه ما مجذوری نداریم، بین چهار و نه دیگه ما مجذوری نداریم، مجذور عدد نداریم، ولو مجذور یه چیزی که در حساب عدد بهش گفته میشه داریم، ولی اونی که در فلسفه بهش عدد گفته میشه دیگه مجذور نداریم. مجذور عددمون چهار است و نه، این وسط پنج که قرار گرفته این مجذور نداره. مجذور چیزی نیست. مجذور داره، مجذور چیزی نیست. پس توجه کردید که اعداد مراتبشون تماما از جهت حقیقت متماثلن، ولی از جهت معانی نوعیه و نوع بودن با هم اختلاف دارن. هر کدومشون یه نوع، چهار یه نوع، پنج یه نوع، هر کدوم از اعداد نوع مختص به خودشون هستن و لذا آثار مختص به خودشون دارن. همچنین وجود، وجود هم در از جهت حقیقت در تمام موجودات و در تمام مراتب یکسانه بدون تفاوت. اگرچه تفاوت به نقص و کمال دارن، ولی از جهت حقیقت تفاوت بینشون نیست. تفاوتشون به اون نوعیتشونه که از طریق ماهیتشون میاد. یکی میشه نوع انسان، یکی میشه نوع فرز، از این طریق نوعیت اختلاف پیدا میکنن. اعداد هم همچنین بودن، از طریق حقیقت اختلاف نداشتن، از طریق نوعیت اختلاف داشتن. یعنی هر کدومشون نوع مستقلی بودن. و هازا یعنی اون وضعی که در وجود داریم که عبارت بود از اینکه مراتب وجود حقیقتا متساوی و نوعیتا متخالف، همین مثل مراتب عدد میمونه. فإن مراتب عدد کلها متماثلتون به لحاظ حقیقت، از لیست اعداد، لیست یعنی مراتب اعداد، الا وحدات متکرره، همشون از این حقیقت تشکیل شدن. چهار، چهار تا واحده، پنج، پنج تا واحده و هاشزا. پس از جهت حقیقت همشون یکسانن. اما وحیه همین مراتب ایزن، یعنی علاوه بر این که حقیقت هم متماثلن، متخالفت المعان نوعیه، به لحاظ معنای نوعی با هم اختلاف دارن. یعنی هر کدومشون نوع جدا هستن. از لکل مرتبت من مراتب الاعداد خواص و لوازم عجیبی غیر مال غیرها، یعنی غیر خواص و لوازمی که برای غیر اون مرتبه است. هر مرتبه خاصیت خودشو داره که مرتبه دیگر این خاصیت رو نداره. پس معلوم میشه بینشون اختلاف نوعی هست، اگرچه بینشون اختلاف حقیقی نیست. بله، خارج از ذاتشونه، ذاتشون همون عدد نیست. بله، نه، حقیقتشون یکیه، حقیقتشون یکیه. بچه وجوداتم، وجوداتم حقیقتشون یکیه، ولی وقتی اون ماهیت بهشون ملحق میشه متفاوت میشن. ماهیت خارج از ذات وجوده، ولی مجموعه میشه یک نوع، که این مجموعه هم مشتمل بر وجوده هم مشتمل بر ماهیته. عدد هم همینطور، مراتب اعداد به لحاظ عدد بودن نوع نیستن، به لحاظ اون زمائم میشن نوع. اون وقت عدد پنج، عدد پنج میشه یک نوع که متشکل است و مرکب است از اون تکرار اعداد و از اون معنای نوعی، که این معنای نوعی در اینجا پنجه، در اونجا چهاره، در اونجا سه است. مثلا منظورم اینه که خود مرتبه عدد به لحاظ خود عددیت هیچ تفاوتی بینشون نیست، همونطور که وجودات بینشون تفاوت نیست. ملحقات که میان این وجود رو وجود انسان میسازه، این وجود رو وجود فرس میسازه، حالا تازه اختلاف پیدا میشه. این اختلاف هم به خارج ذات نیست، به داخل ذاته، به همون ماهیتیست که در درون ذاته. در اعداد هم همینطور، در اعداد هم یه چیزی میاد که مخالفت بین مراتب اعداد ایجاد میکنه و نوع درست میکنه، اونم خارج از ذات نیست، همونطور که در وجودات اینطوره. خود وجود تقوم به ماهیت نداره، ولی موجود متقوم به ماهیته. این موجودی که نوعه مرکب است از وجود و ماهیت که هر دو داخل ذاتشن. پس اینی که ما میگیم ماهیات با حقیقت وجود متفاوتن، منظور اینه که داخل در حقیقت وجود نیستن، نه داخل در حقیقت موجود نیستن. در حقیقت موجود داخلن، همچنین در مراتب اعداد. در حقیقت عدد این چهار بودن یا پنج بودن دخالت نداره، ولی در خود چهار که چهار بودن دخالت داره، در ذاتش دخالت داره. امر خارجی نیست و واقعا نوع سازه، امر داخلی و نوع میسازه. الاشراق السادس، در این اشراقشون هفت خصوصیت برای علل اربع ذکر میکنن، که ادعا میکنن این هفت خصوصیت از الهاماتی است که بر قلب من وارد شده و شاید مثلا در بعضی از نوشته ها نبوده، یا اگر هم بوده به این صورتی که به من الهام شده نبوده. در عدد هم همونطوره، هر جو در وجود داد هست در عدد هم. حالا اگر تفاوتی هم بین مثال ممثل باشه با عرض کردم ما اون تفاوت توجه نداریم، ما همون وجه شبه رو میگیم. اگر یه بالاخره تفاوت مسلم بین وجودات و مراتب عدد هست، به طولیش هم میتونیم مثال بزنیم. در اول شواهد گفتیم که ما اون اختلافات طولی رو هم میتونیم به گردن ماهیات بذاریم، همونطوری که اختلافات عرضی رو به گردن ماهیات میذاریم، چون همونطوری که وجود عقل با وجود نفس فرق داره، ماهیاتشون هم فرق داره. اصلا تفاوت نقص وجود از کجا میاد؟ از اون حدش میاد. پس شما چه مراتب طولی رو ملاحظه کنید، چه مراتب عرضی رو ملاحظه کنید، میتونید اختلاف رو به ماهیت نسبت بدید، میتونید اختلاف رو به وجود نسبت بدید. اول خب ما هم همینو داریم میگیم، میگیم اختلاف در حقیقت نیست، اختلاف در خارج حقیقته، یعنی به لحاظ وجود خارج حقیقت، ولی به لحاظ موجود خارج حقیقت نیست. موجود واقعا مرکب از ماهیت وجوده، این موجود واقعا مرکبه، نه اعتباره، واقعا مرکب از ماهیت وجود. اگر بگید اعتبارا مرکبه، پس حقیقتا باید مرکب نباشه بشه واجب الوجود. این موجود واقعا مرکب است من الماهیت والوجود، بله وجودش مرکب نیست، حقیقت وجودی همونطور که میفرمایید با هم متفاوت نیستن، حقایق وجودی با هم متفاوت نیستن با قطع نظر از ماهیت، تفاوتشون فقط به نقص و کماله. اما موجودا چی؟ موجودها مرکبن من الحقیق من الماهیت والوجود، و ماهیت یک جزء ترکیبیشونه و این ایجاد اختلاف میکنه، اختلاف حقیقی نه اختلاف اعتباری. چطور هر مذهبه چی؟ شما توجه داشتید حتما که بحث ما در این نبود که اختلاف حقیقی بین وجودات هست یا نه، بحث ما در این بود که اختلاف حقیقت هست یا نه. اختلاف حقیقی مطرح نبود، ولی اختلاف حقیقی هست، اختلاف حقیقت نیست. یعنی حقیقت وجود اختلاف نداره، ولی همین حقیقت به کمال و نقص اختلاف حقیقی داره. بله. اختلاف حقیقت ندارن، ولی اختلاف دارن حقیقت هم دارن. ما بحثمون در اینه که علت و معلول مصالحن، نه این همه مصالحن. مصالحن یعنی حقیقتا از یه حقیقت درست شدن، حقیقت وجود، نه این که این حقیقت ها با هم تفاوت نداره. اگه تفاوت نداشت یکی علت یکی معلول نمی شد.
این تفاوت اینه
یعنی چی؟
یعنی
از همون سنخه، نه اینه.
یعنی چطور هر منظر ما مصادم اشکالی که این آقا جدا رو دیده اما سریعاته مردم نمیده این آقا بحث شما مرازه تشکیش هم درست میده چطور سریعات هر منظر رو که اصطلاع بشه این هم مرداز مزاد
ما با سنخیت میگیم نه اینیت ها سنخیت غیر اینیته ما نمیگیم مرتبه علت این مرتبه معلوله اختلاف ما قبول داریم میگیم سنخ مرتبه معلوله سنخ یعنی هر دو از یک حقیقت هم هر دو وجود هم عدم نیستن یکی وجوده که ماهیت نیست یکی وجوده که عدم نیست اختلاف مراتب این اون حقیقت نه اختلاف مراتب این حقیقت نه اختلاف مراتب این حقیقت نیست هر مرتبه تشخصش به همون مرتبه خودشه این درسته
تشخص را یه هر دیگه
هست
تو وجود سن تخصص داشته تخصص به خودش یه هر شخصی شخص واسیه یکی این هر مرتبه یه تخصص یکی هم تخصص ماهیات بله اون تخصص شخصی را که مصاید تخصص ماهیات که ازدواجیه تخصص هر مرتبه بله میگم موبیلش داره یعنی موبیلش حالا در هر مرتبه که موبیلش داره یعنی موبیلش چطور سفیده تو
ظاهرا من جواب عرض کردم ما اختلاف قائلیم ما اختلاف قائلیم و این منافات با سنخیت نداره بله خواهم این اون باید باشه اون اختلاف باید باشه ما که نمیگیم بین معلول و علت اختلاف نیست حقیقتا ما میگیم بینشون اختلاف هست حقیقتا ولی اختلاف حقیقت نیست بینشون اختلاف هست حقیقتاً ولی اختلاف حقیقت نیست یعنی حقیقتشون یکیه ولی در این اینکه حقیقتشون یکیه به کمال و نقص اختلاف دارن اختلاف حقیقی همینه دیگه بله ظاهراً شما دعوایی با ما ندارید با هم مالیه داریم منتظر در همین مسئله دقت نمیشه که اختلاف حقیقت با اختلاف حقیقتاً فرق میکنه ما اختلاف حقیقتا رو قبول داریم اختلاف حقیقت رو قبول نداریم و مصانخت این اختلاف حقیقت نداشتن انشالله بعدا بیشتر بحث میکنم در این اشراق شیشم عرض کردم مطالبی در مورد این علل چهارگانه ذکر میشه مطلب اول اینه که ما فرق تشابه و سنخیت سنخیت در حقیقت تشابه در خارج از حقیقته مثلا در کیفه دو چیز تشابه دارن در کیفی تشابه دارن یکی مثلا شدید یکی ضعیف یکی مثلا در سفیدی یکی سیاهی اینو میگیم تشابه اما سنخیت اینه که نه حقیقتشون یکی باشه مثلا اگر این دو چیز علت و معلول در وجود این هم بودن این هم به این معنا که از یک حقیقت بودن اینو بهشون میگیم مصانخ اما اگر ماهیت ها مختلف بود این دیگه مشابهت بینشون ممکن نباشه ماهیت ها مختلف هست بینشون مشابهت نیست ولی همین که حقیقتشون یکی مصانخت هست تشابه رو ما در اینجا مربوط میکنیم به خارج از حقیقت و سنخیت یعنی حقیقتشون یکیه اینجوری گفتن اگرچه تشابه در جاهای دیگه به معنای همون مشابهت در نوعه نه مشابه نه درسته تشابه در جای دیگه یعنی اتحاد در کیف تماثل تماثل یعنی اتحاد در نوع بله بله یا مشابه لازم نیست ولی مماثل لازمه یعنی باید علت و معلول مماثل باشن از یه سنخ باشن اما لازم نیست مشابه باشه مشابهت در اصطلاح گفته میشه به اتحاد در کیف مماثلت گفته میشه به اتحاد در نوع یعنی اتحاد در حقیقت علت و معلول باید مماثل باشن یعنی اتحاد در حقیقت داشته باشن لازم نیست مشابه باشن یعنی در کیفیت و در اون امور خارج از ذات هم یکسان باشن نه سنخیت رو رد نمی کنه مشابهت رو رد می کنه سنخیت رو قبول داره شیخ مصالحت رو قبول داره مشابهت رو لازم نمی دونه مشابهت یعنی مثلا حالا شاید ما بتونیم همین حرف ملا صدرا رو در حرف شیخ هم پیاده کنیم این نار و این سواد حقیقتشون یکیه ولی یه چیزی دارن که خارج از این حقیقته اون با هم اختلاف داره یکی حرارت، یکی نار، ناریت، یکی سوادیت. که همین حرف مولا صدر رو ممکنه در اونجا پیاده کنیم، مسانحت درست بشه، مشابهت رد بشه. یعنی بین نار و سواد مسانحت هست در اصل حقیقت که حقیقت وجوده، ولی مشابهت در امر خارج از وجود که یکی ناریت یکی سوادیت وجود نداره. اینطور هم میتونیم بشه. ولی سنخیات همه قبول داره، خود ابن سینا قبول داره مشابهت رو لازم نمیدونه، ولی مسانحت بین علت و معلول همه قبول دارن. همه کسانی که در بحث علت و معلول وارد میشن همه مسانحت قبول دارن، ولی مشابهت رو میگن لازم نیست. مشابهت یعنی امر خارجی که شباهت به هم داشته باشن، مسانحت یعنی از یک حقیقت باشن. مطلب اول که در این اشراق شیشم ذکر میشه اینه که فاعلی رو ملاحظه میکنیم ببینیم چی از او صادر شده. یک معلول رو هم تشریح میکنیم، مبدا فاعلی رو ملاحظه میکنیم، معلول رو هم تشریح میکنیم ببینیم که اون مبدا فاعلی نسبت به این معلول تشریح شده چه حالتی پیدا میکنه. معلول عبارت است از یک موجود مرکب من الماهیت و الوجود. این رو ما تشریحش میکنیم، یعنی سه جور ملاحظهش میکنیم. یک بار ماهیت موجوده، یعنی مرکب من الماهیت وجود. یک بار تنها ماهیتش رو، یک بار تنها وجودش رو. سه جور ملاحظه ما برای یک ماهیت موجوده داریم. یک بار موجود تن من الوجود و ماهیت، یعنی ماهیت موجوده. حالا علت فاعلی رو نسبت به وضع میسنجیم ببینیم که این علت فاعلی نسبت به وجود چه حالتی داره، نسبت به ماهیت چه حالتی داره، نسبت به ماهیت موجود چه حالتی داره. میگیم مبدا فاعلی نسبت به ماهیت موجود مبدا فاعلی، یعنی فاعله و این ماهیت موجود هم فعل اوست. نسبت به وجود مقدمه نه فاعل، و نسبت به ماهیت نه فاعل نه مقفل. حالا بحث رو توضیح میدیم. فعل از فاعل جداست، همچنین فاعل از فعل جداست. ماهیت موجود از مبدا فاعلی جداست، یعنی سنخشون دو چیزه، ماهیت موجوده نه وجودش تنها. ماهیت موجوده با مبدا فاعلی، مبدا فاعلی وجود بحته، وجود خالصه. مفعول و معلول ماهیت موجود است، ماهیت موجوده جدای از وجود خالیه، چون جداست میتونیم فعل حسابش کنیم و اون مبدع رو هم فاعل حساب کنیم. پس رابطه مبدع با ماهیت موجوده میشه رابطه فاعل با فعل. اما رابطه مبدع فاعلی با وجود تنهای این موجود میشه رابطه تقویم، و اون فاعل میشه مقوم، اون مبدأ میشه مقوم. چرا؟ چون این وجود مباین با اون وجود نیست، هر دو سنخ همند. این وجود معلولی مباین با اون وجود علی نیست، هر دو سنخ همند. یا به تعبیری دیگه این ربطه به اونه، این معلول ربطه به اون علته. و همونطور که جنس و فصل یک ذات رو برپا میدارند، همچنین وجود علت هم این وجود معلول رو برپا میداره، که اگر وجود علت نباشه وجود معلول نیست. پس از درون داره تقویم میکنه این وجود معلول رو، بنابراین مقوم نفاعل. اما نسبت به ماهیت این معلول، اون مبدع فاعلی نفاعله و نمقوم، زیرا ماهیت دون الجعله، ماهیت جعل نمیشه، نه به عنوان فعلی جعل میشه، نه به عنوانی که متقوم باشد به این مقوم جعل میشه، اصلا قابل جعل نیست. وقتی وجود جعل شد ماهیت خود به خود کنارش هست. پس اگر ما مبدع فاعلی رو بالقیاس الی الموجود ملاحظه کنیم، سه وضع پیدا میشه. در یک وضع این مبدع میشه فاعل، در یک وضع میشه مقوم، در یک وضع نه فاعل است نه مقوم. در قسمت اول فاعل بود نه مقوم. مقوم به معنای این که از درون برپا میداره، فاعلی از بیرون، فاعل از بیرون، مقوم از درون. این شی اگر ماهیت داره چون مسانخ نیست با علت و بیرون از علت، علت از بیرون داره اون رو تقویم میکنه، ولی خود وجود اینطور نیست. خود وجود در ذاتش وابسته است، این موجود در وجودش وابسته است، اما موجود در ذاتش وابسته است. بله اشتباه گفتم، موجود در وجودش وابسته است، اما وجود در ذاتش وابسته است. پس اونی که در ذات، یعنی در درونش وابستگی هست، اون متعلقون الی میشه مقوم. اینی که در بیرون وابسته است، اون متعلق الی میشه فاعل. که اونی که از بیرون تقویم میکنه میشه فاعل، اونی که از درون تقویم میکنه میشه مقوم. فرقش فقط همینه، نسبت بین فاعل و ماهیت هیچ جایش نسبتی نیست، هیچ نسبتی ندارن. فاعل وجود رو جعل میکنه، ماهیت خود به خود به تبع وجود جعل میشه، نه اینکه او جعلش کرده باشه. نسبتی بین فاعل و ماهیت نیست. اصلا همین که میگن جعل به ماهیت تعلق نمیگیره، معنیش همینه که نسبت بینشون نیست. الاشراق السادس فی شیء من الارشیات الالهامیه. ارشیات رو قبلا عرض کردم، منظور چیزهایی هستن که بر قلب القا میشن، حالا به صورت الهام هم القا شدن، بهشون میگه ارشیات الهامیه. فی احوال هذه العلل، و هی این احوالی که ما در اینجا مطرح این نداره، المبدع الفائل داره، یعنی مبدعی که فائل است که صفت موصوف میشه، مبدعی که فائل است. بالقیاس علل ماهیت الموجودت المعلوله فائلو، یعنی بالقیاس به مجموعه که ماهیت موجوده باشه فائل. و به نسبت الى نفس الوجود الفائز علیها منه مقوم لا فائل، و نسبت به نفس وجودی که ریخته میشه بر ماهیت از اون فائل، از اون مبدع، این مبدع نسبت به این وجود فائز مقوم است لا فائل. چرا مقدمه؟ لأن هذا الوجود غیر مباین للمبدع، در حالی که ماهیت موجوده مباین بود با مبدع، و این تقریبا به صورت قیاس اقترانیه این عبارت، منتها فقط یه مقدمه ذکر شده، مقدمه دیگه‌شو نگفته. هذا الوجود غیر مباین للمبدع، و هر چی که مباین نباشه متقوم یا مقدمه، یک طرف متقوم یک طرف مقدم. پس هذا الوجود متقوم است به مبدا، یعنی مبدا مقدمش. مقابلش هم داریم، اون ماهیت موجوده مباین است با مبدا، و هر چی که مباین باشه با مبدا فعل مبداه، پس ماهیت موجوده فعل مبداه. اگر فعل مبدا شد، مبدا هم فاعل اوست. در اینجا میگیم این وجود مباینه با مبدأ نیست، هرچی که مباینه با مبدأش نباشه متقوم مبدأه، پس این وجود متقوم مبدأه و نتیجتا مبدأ هم مقوم اینه. لأن هذا الوجود غیر مباینه له. و اما بالقیاس الى نفس تلک الماهیه، نه ماهیت موجود و نه وجود، بلکه ماهیت تنها به ماهیهیه، فلا یکون این مبدأ لهو برای این، فلا یکون لهو یعنی للمبدأ سببیتون ولا تقویمون، اصلا نه نسبت به ماهیت سببیت داره نه مقومیت داره، کما علمت در بحث جل گفتیم. ولی هازا قیله، چون مبدع نسبت به ماهیت هیچ کاری انجام نمیده، نه وجود عطا میکنه نه جلش میکنه، هیچ کار انجام نمیده، فقط وجود رو درست میکنه، خود ماهیت درست میشه. لذا گفتن ماهیات راه وجود رو استشمام نکردن، هرگز موجود نمیشن، وجود جعل میشه نه ماهیت. ماهیت بعد از اینم که وجود جعل شد بازم موجود نمیشه، مجاورش که وجود موجود میشه نه خودش. پس هرگز راه وجود به مشام ماهیت نمیرسه، نه قبل از جعل نه بعد از جعل، نه قبل از جعل وجود نه بعد از جعل وجود. قبل از جعل وجود که ماهیتی چی نیست، بعد از جعل وجود هم اگر چه وجود حاصل میشه، ولی موجودیت مال اون وجودشه، مال خود ماهیت دیگه نیست. پس ماهیت هرگز راهی وجود رو استشمام نمی کنه. و لحاظا قیله علا اعیان ثابته ما شمت رایحت الوجود، اصلا راهی وجود رو استشمام نکرده، وجود بهشون گفتیم اعیان ثابته یعنی همون ماهیات که به لسان عرفا گفته میشه اعیان ثابته، به لسان فلاسفه گفته میشه ماهیات. عیان ثابته یعنی ماهیات، ما شمت راحت الوجود، یعنی هرگز راه وجود رو استشمام نشده، نه قبل از اینکه وجود جهر بشه نه بعد از اینکه وجود جهر شده. ماهیت موجوده یعنی در واقع اون وجودش موجوده. اینجا گفته میشه اسناد، اسناد عرضیه، ماهیتی است که وجودش موجوده است. یعنی در جایی که خودش که بحث اصالت الوجود بوده مطرح کردن. نسبت وجودش مقوم نه، مجموعه رو حساب کنیم، مجموعه خارج از ذاته، مجموعه رو حساب کنید از علت بیرون، هر چی متعلق جهل نباشه. آیا این مجموعه رو داریم یا نداریم؟ اگه مجموعه رو ملاحظه کنید نداریم واقعا. فقط وجوده، وجود خالص یا وجود محدود؟ دو جزء جهل نیست، ولی بخیر اونی که در خارجه وجود محدوده یا وجود خالصه؟ وجود محدوده. ماهیت واقعا در خارج هست به این اعتبار، به این اعتبار واقعا هست، ولی تا وجودش موجوده نمیشه گفت وجود. اگر یک جزء اعتباری باشه، خب حالا ترکیب اعتباری، ولی موجود اعتباری دیگه نیست، موجود اعتباری نیست. حالا فهمه ترکیب اعتباری، ترکیب اعتباریه. خب ما حالا برای مشکل نیست، مشکل اینه که این موجود نمیشه اعتبارش کرد. غیر وجود چیزی نیست، حالا غیر وجود محدود چیزی نیست، نه غیر وجود چیزی نیست. در وارد واجب تعالی میتونیم بگیم غیر وجود چیزی نیست، در این موجود میتونیم بگیم غیر وجود محدود چیزی نیست، نمیتونیم بگیم غیر وجود چیزی نیست. خب باشه، الان شما هم میبینید وجود محدود در خارج دارید یا وجود نامحدود یا وجود؟ بله میتونید بگید وجود، ولی اگه بشکافیم وجود محدوده.
باشه، ولی غیر از وجودی چی نیست؟ اون محدودیت هم که شما میگید مابلید.
خب قبول داریم، ولی وجود محدوده. وقتی وجود محدود باشه که نمیشه حدشو برداشت. وجود محدود یعنی همون وجود ماهیت، یعنی ماهیت موجوده. ما که اسم نمیگیم، واقع رو میگیم. مگه من لفظ محدوده میگم؟ فقط وجود هست، هیچ وقت اصالت ماهیت یعنی حرف نمیزنه. اصالت الوجود هم هیچ وقت حرف نمیزنه، نمیگه فقط وجود هست، میگه وجود محدود هست. اگه بگه فقط وجود هست غلط گفته.
اصالت
الوجود ماهیت هم وجود باشه ولی غیر اصلی، همون دیگه غیر اصلی، یعنی هم وجود مجهول میشه. بله وجود مجهول میشه، یعنی مجاور ماهیت مجهول میشه، نه خود ماهیت. مجاورش مجهوله به خودش میگیم مجهول، مجاورش موجوده به خودش میگیم موجود. اینا بحثا شده قبلا. این العیان ثابت ما شمت راحت الوجود یه معنای دیگری هم داره غیر از این معنایی که ایشون استفاده کردن، یه معنی دیگه هم داره که بین عرفا همون معنا رایجه. اون رو هم حالا برخلاف احتیاط عرض می کنم. عیان ثابت موجوداتی هستند در عالم علم اله که به نظر عرفا علم خدا هستند، یعنی صور علمی هستند در واقع، منتها صور علمی مرتسمند در ذات ما. عیان ثابت مرتسم در ذات خدا نیستند، موجودات استقلالی هستند، ولی الگوان نمونن برای تمام موجوداتی که در جهان آفرینش میخوان بیان. اینا قبل از وجود آفرینش پیش خدا بودند، صور علمی خدا هستند. خدا از طریق اینها عالم به ماست و از طریق اینها ما رو خلق میکنه، یعنی این الگو دستشه که ما رو خلق میکنه و ارادی هم نداره که الگو دستش بشه، الگو هم خودش درست کرده، الگو هم تنزل خودشه. چرا؟ ازلیه؟ بله علم واجب تعالیت ازلیه. نه خیر، مسل افلاطونی غیر از عیان ثابت است. حالا البته بحثا جداست، مسل افلاطونیه رو دو جور معنا کردیم، در جای خودش گذشته، دیگه تکرار نکنم. مثلا افلاطون یه وقت بر عقول اطلاق شده، عالم مثال منفصل، مثال منفصل اطلاق شد که دو جور اطلاق داشت، ولی در این حال غیر عیان ثابت است. عیان ثابت اصلا علمند، یعنی اصلا وجود خارجی ندارن، ولی مثال افلاطون به هر دو معنا وجود خارجی دارن. عیان ثابت فقط وجود علمی دارن، وجود خارجی ندارن، یعنی در موطن علم واجب تعالی هستن، عالم علمند، عالم خارج نیستن. بعد اینا تنزل میکنن، عالم عیان ثابت تنزل میکنن. اونایی که به نظر عرفا میگن، اونایی که به لسان استعدادشون اقتضای تنزل دارن، خدایی که بخیل نیست اونها رو تنزل میده و اونها وجود خارجی پیدا میکنن. اونهایی که به لسان استعداد تقاضای وجود خارجی و تنزل ندارن، در همون مقام علم باقی میمونن و جز اسماء مستعصره مثلا میشن که دیگه هرگز ظاهر نمیشن، چون تا وجود خارجی نگیرن ظهور پیدا نمیکنن. پس عیان ثابت اونهایی که وجود میگیرن، اونهایی هستن که به لسان استعدادشون تقاضای تنزل و وجود خارجی دارن. اینها یک مرتبه پایین تر میان، وجود خارجی پیدا میکنن. وجود خارجی که پیدا کردن از عقل تا حیولا شروع میشه، که اینه همه دیگه مابعد عیان ثابت هم، همه موجودات خارجی، از اون بالا تا پایین. خود عیان هیچ وقت وجود خارجی پیدا نمی کنن. ما شمت راحت الوجود، یعنی وجود خارجی، هیچ وقت از اون مقام علمی بیرون نمیان. اونا در جای خودشون هستن، تنزلاتشون وجود خارجی پیدا میکنه. اونا هم که تنزل میخوان، اونی که تنزل نمیخواد چی؟ هیچ. اونی که تنزل میخواد تنزلش وجود پیدا میکنه. خود اعیان هرگز راه وجود به مشامشون نمیخواد، یعنی وجود خارجی. اونا موطن علمن، در موطن علمم ثابت. مثل این که مثلا فرض کنید مهندسی بخواد یه بنایی رو که در ذهنش ترسیم کرده در خارج پیاده کنه، اون ذهن خودش رو در خارج پیاده نمی‌کنه، تنزل ذهنش رو تو خارج میاره. اون تو ذهن خودش هنوزم هست، بعد از اینکه بنا ساخته شده اون صورتی که در ذهن بوده هنوزم باقیه. اون ماشم مت راحت الوجود خارجی، اون به خارج نمیاد، اون همیشه تو ذهن بوده تا آخرش هم هست. اونی که در ذهن، اونی که در خارج نمیاد، تنزل اینه، نمونه اینه، نمونه اون ذهنی است. پس عیان ثابت ماشمت راحت الوجود، یعنی عیان ثابته که موطن علم واجب تاران، در همون موطن علمشون همیشه ثابتن. خودشون هیچ وقت وجود خارجی ندارن، استشمام نمی کنن وجود خارجی رو، تنزلاتشون وجود خارجی رو استشمام میکنن. این یک معنای دیگریست برای این عبارت که عرفا نوعاً به همین معنا به کار میبرن این عبارت رو، ولی مصنف در اینجا یه جور دیگه معنا کرده. ماهیات هرگز راه وجود رو استشمام نمی کنن، یعنی وقتی وجود خارجی هم میاد، اینا در کنار وجود خارجی موجود نمیشن، اون وجود خارجی موجود میشه، اینا دیگه موجود نمیشن. هر دو معنا خوب از این عبارت برمیاد.
بله،
یعنی چه اشتراک
لفظی؟
نه خیر، نه دو معنا نداره. نه، اونا این وجود علمیه، این وجود خارجی نیست. عیان ثابته اون معنایی که ملا صدر را استنباط کرده همینی که میفهمه، یعنی اصلا وجود نداره. ولی وجود ذهنی هم داره، برای نظر ملا صدر ها ماهیت اگر اصیل نباشه، بالاخره در ذهن ما وجود داره، در خارج اعتباریه. بله، ایشون میاد تو خارج، اصلا کار به عیان ثابته که در مقام واجب نداره. میگه همین ماهیاتی که در اینجا هستن در خارجن، هیچ کدوم راه وجود استشمام نمی کنه. ماهیت خارجی رو ایشون میگه،
چون
بله اون عیان ثابته ای که عرفا میگن در موطن علمه، ایشون نمیگه. الان میگه همین ماهیات خارجی که استبهان که عیان ثابته بهش میگیم، اینا ما شمت راحت الوجود، وجود در کنارشونه، وجود مال خودشون نیست، یعنی اونها وجود نگرفتن بلکه وجودشون وجود گرفته. این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. این آیه خب میدونید در مورد مشرکینه که اسمایی بر آلهه خودشون اطلاق میکردن، میگفتن مثلا این خدای چیه، اون خدای چیه، این باران را آفریده، اون زمین آفریده، اون چه کرده، اون چه کرده. اینا اصل خدا میفرماید این اسمایی است که شما گفتید، حرفایی است که شما میذارید، واقعیت نداره. هیچ سلطان و حجتی هم بر دلیل و دلیلی هم بر مبنا و گفته خودتون ندارید. این ظاهر آیه اینه، ولی مصنف از ظاهر آیه استفاده کرده این طور مثلا برای بحث خودش که این اعیان ثابته و ماهیاتی که شما اسم میبرید اینا اسم و مسماست، یعنی خارجاً ما انسانی نداریم، خارجاً وجود و انسان نداریم، خارجاً فلکی نداریم، خارجاً وجود و فلک نداریم. اینا اسمایست که شما تو ذهن خودتون ترسیم کردید و گفتید، دلیل براش ندارید، یعنی خارجیت نداره، دلیلی ندارید که به توی در خارج نشونش بدید بگید این انسانه، این فلکه، بلکه باید بگید این وجود الانسانه، این وجود الفلکه. این فلکیت رو، انسانیت رو خودتون در آوردید، اسمایی که خودتون گذاشتید، واقعیتی توش نیست. پس این ببینید ایشون داره این آیه رو حالا ازش یه معنای دیگری استفاده میکنه با توجیه. ظاهر آیه همونطور که گفتیم، مورد نزول آیه همونطور که گفتیم اوناست، و اگر بگیم مورد مخصص نیست، خود آیه رو میتونیم به طور عام در موارد دیگه به کار ببریم، چون دست فلاسفه هم یه مقدار در توجیه بازه. سود آیه رو بر جایی که میخوان میارن با یه مناسبت کوتاه، شاید هم عیبی نداشته باشه، اگر ما رو منع نکرده باشن میتونیم از اینجور موارد استفاده بکنیم. ولی اگر اما بعضی اوقات دیده میشه که یه توجیهاتی هست که اصلا از ظاهر آیه به دست نمیاد، یعنی هیچ جور عبارت رو نمیتونیم تطبیقش کنیم بر اون توجیهی که آقایون کردن و بر اون برداشتی که کردن، مگه بگیم از باطن آیه در میاد، که باطن آیه هم در اختیار فلاسفه نیست، باطن آیه فقط در اختیار ائمه است. ولی خب اینجا دیگه باطنی نیست، ظاهرش میشه درست کرد. این اسمایی که شما گفتید، اینو گفتید انسان، اینو گفتید فرس، اینو گفتید فلک، اینا اسمایی است که شما گذاشتید، ولی در بیرون انسان و فرس و فلک و اینا نداریم، وجود داریم. میشه از آیه استفاده کرد، حالا برای اون که آیه در این زمینه وارد نشده باشه. خب دیگه بعد مطالب بعدی، عرشی بعدی، انشاءالله برای جلسه برنامه